بسم الله الرحمن الرحیم. 272 سمینار علمی با موضوع کشف عناصر ادبی در داستانهای کوتاه قرآن با ارائه دکتر ابوذر پور محمدی، سه‌شنبه 24 تیر ماه 1404، کانون زبان قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. 272 سمینار علمی کانون زبان قرآن رو با موضوع کشف عناصر ادبی در داستان‌های کوتاه قرآن و با ارائه آقای دکتر ابوذر پور محمدی به لطف خدا آغاز می‌کنیم. آقای دکتر پور محمدی چنان که سروران مستحضر هستند، در این حال برای ثبت و ضبط در سمینار امروز کوتاه راجب سوابقشون عرض میکنم. استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه ولیعصر رفسنجان در رشته علوم قرآن و حدیث، به ویژه در حوزه مطالعات و پژوهش‌های قرآن و رسانه فعال هستند و هم در تجربه کاریشون و هم در تجربه‌های پژوهشی و آموزشیشون در حوزه رسانه فعال بودند و به ویژه با رویکرد مطالعات قرآنی در این حوزه مباحث و مسائل رو دنبال کردن، از جمله زمینه‌هایی که آقای دکتر پور محمدی که در سمینارهای گذشتمون هم بهش پرداختن، حوزه آثار رسانه‌ای داستانی و از نگاه علم قصه پردازی در قرآن کریم و بیان و تبیین قرآنی قصص قرآن مطالعه و پژوهش و ارائه داشتن. موضوع سمینار امروز هم به لحاظ آموزشی در سوابق ایشون در قالب واحدهای درسی یا کارگاه‌های آموزشی وجود داره و برگزار شده توسط آقای دکتر پور محمدی، ضمن این که آثار معدودی هم با نگاه به بررسی عناصر داستانی و ادبی در قرآن، در داستان‌های قرآن کار شده، در این حال اشکالاتی هم داره به عنوان پیشینه پژوهش. مثلا از جمله اثری که پیش از سمینار راجبش صحبت شد، اثر کتاب با عنوان که در واقع پژوهشیه که در قالب کتاب منتشر شده از جناب استاد دکتر حسین فرخی از اساتید دانشگاه هنر و حوزه رسانه و سینما، کارگردان، بازیگر، نویسنده، تحت عنوان ساختار نمایشی قصص قرآن که خب تمرکزشون در بررسی قصص قرآن بر روی ترجمه ها و تفاسیر بوده بیشتر. این خلأ رو در پیشینه موضوع سمینار امروز میشه با ذکر این مثال مشاهده کرد و نمونه آورد. در خدمت آقای دکتر پور محمدی هستیم. این مقدمه رو من از این جهت که انشاءالله بتونیم در سمینارهای بعدی هم داشته باشیم، سوابق گفته بشه و سمینار حاضر معلوم بشه که در ارتباط با اون سوابق کجا قرار داره، تا حدی که در وسعمون باشه. با ذکر یک صلوات به استقبال ارائهشون.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی ممنون جناب استاد سعیدی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه حضار گرامی و بزرگوارانی که آنلاین به صورت برخط این سمینار رو مشاهده میکنن. خیلی مناسب این موضوع داستان کوتاهی که امروز بررسی میکنیم و به بهانه این داستان کوتاه میخوایم عناصر ادبی رو بررسی کنیم که تقدیم کنیم، متوسل بشویم و سلامی عرض کنیم خدمت مادرمون، مادر همه مسلمانان، خانم خدیجه کبرا. سلام الله علیک یا ام المؤمنین، یا خدیجة الکبرا، ایتها الصدیقة الطاهره، صاحبة رسول الله و حبیبة حبیب الله، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عنوان سمینار هست کشف عناصر داستانی در داستان‌های کوتاه قرآن یا عناصر ادبی. ببخشید بای بسم الله من اشتباه نوشتم، چند ده بار اینو رفتم برگشتم. حالا خیلی هم یعنی این شاید اشتباه جو خوبی بود که بگیم چه بگیم عناصر داستانی چه بگیم عناصر ادبی. این دوتا اتفاقا شاید اشتباه من به این دلیل بوده که در کتاب‌های مختلف اینا به جای هم به کار رفتن. خب اینجا دو تا واژه داریم، یکی داستان کوتاه، یکی عناصر داستانی. یعنی دو تا اصطلاح داریم که باید توضیح بدیم. داستان کوتاه چیست؟ ناکنید خب قصه همیشه بوده. یه چیزی نزدیک به 150-200 ساله که یک اصطلاح علمی جدید در مجامع علمی در علم ادبیات داستانی به وجود اومده به اسم داستان کوتاه، داستان بلند، رمان. اینها جدیده، مال قبل نیست، قصه بوده همیشه، اما اینها یک اصطلاح علمی جدید حساب میشه. داستان کوتاه در تعریف علم ادبیات داستانی جدید به اثری میگن کوتاه که در آن نویسنده به یاری یک طرح منظم شخصیتی اصلی رو در یک واقعه اصلی نشان می‌دهد و این اثر بر روی هم تأثیر واحدی رو القا می‌کند. که این تعریف رو به شیوه‌های مختلف بزرگوارانی انجام دادن. من تعریف آقای یونسی رو آوردم، مثلا تعریف آقای میر صادقی رو که شاید مشهورترم باشه نیاوردم به دلیل مثلا چند تا اصطلاحی که جابجا شده، فرقی هم نمی‌کنن با هم. این رو حالا در داستان کوتاهی که بررسی میکنیم بهتر متوجه میشیم تا اینکه بخوایم حالا روی این بحث کنیم و اینا. عناصر داستانی چی هستن؟ 6 تا هستن. این 6 تا هم باز وحی منزل نیست، یعنی هم در تعدادشون هم در عنوانشون بعضی از اساتید عناوین دیگری رو گفتن، اما این 6 تا مشهوره. اکثر نویسنده ها همین 6 تا رو گفتن، از جمله جناب استاد جمال میر صادقی در کتاب عناصر داستان که کتاب درسی دانشگاهی جز مشهورترین کتاب هاست، دانشجویان رشته ادبیات همین ها رو میخونند. خب داستان کوتاهی که امروز میخوایم روش بررسی کنیم ببینیم عناصر ادبی رو دارد یا ندارد و چگونه دارد، چی هست؟ داستان کوتاه تحریم هست. در یک بررسی تمام داستانهای قرآن کوتاه هستند. داستانها یا کوتاه هستند یا بلندند یا رمان. و داستانهای قرآن حتی داستان یوسف داستان کوتاه حساب میشه، رمان حساب نمیشه. و بعضی از نویسنده‌ها تعجب کردن که چطوری یه نویسنده یه قصه‌گو اومده مثلا یه چیزی نزدیک به 40-50 سال رو در یک داستان کوتاه آورده، مگه میشه؟ این باید حتما رمان باشه، چندین جلد باشه، چند صد صفحه باشه. کل قرآن 600 و مثلا 50 سفر اگه اختصاص بدن به یک داستان میشه رمان. و تعجب کردن از جمله مثلا آقای سرشار که این چه نویسنده بوده که تونسته با یک شگردهایی یک زمان خیلی طولانی رو بیاره در یک داستان کوتاه. یعنی اگه به لحاظ علمی شما بخواید ببینید که داستان یوسف در قرآن جز کدوم دسته حساب میشه، میشه کوتاه. تمام داستان‌های قرآن کوتاه. سبک خدا در قصه گویی گفتن داستان کوتاهه. و یکی از داستان‌های قرآن که در 5 آیه اول سوره تحریم اومده، ما اسمش گذاشتیم داستان تحریم. سوره تحریم 11 آیه دارد، آیات 1 تا 5 یک داستانه. وقتی که میخوایم یک داستان رو به لحاظ ادبی بررسی کنیم، میریم سراغ حروف و کلمات خودش. الان جلوتر که میریم متوجه میشی که چرا این کار رو میکنیم و چرا سراغ ترجمه، تفسیر، شأن نزول و چیز دیگری نمی رویم. الان سوره تحریم رو تو کلاس های تفسیر یا هر جمع دیگری که میخوان بررسی کنن با بسم الله شأن نزول رو میگن. یعنی میگن مگه میشه ما این داستان رو بدون شأن نزول اصلا متوجه بشیم؟ اما وقتی که میخوایم عناصر ادبی رو بررسی کنیم، باید به حروف، کلمات و جملات خود نویسنده دقت کنیم. نویسنده چه کلماتی رو به کار گرفته، چجوری به هم چسبونده و جلو عقب کردن جملاتش چجوریه، چینش کلماتش و کی صحبتشو شروع کرده، کی خطابهاشو اینگونه انجام داده، کی تموم شده کارش، این رو بررسی کنیم. با هم این 5 آیه رو میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجک والله غفور رحیم قد فرض الله لكم تحلة ایمانکم والله مولاکم وهو العلیم الحکیم و از اسر النبی الى بعض ازواجه حدیثا فلما نبأت به و اظهره الله علیه عرف بعضه و اعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من انبأك هذا قال نبأني العلیم الخبیر ان تتوبا الى الله فقد سقط قلوبكما و ان تظاهر عليه فان الله هو مولاه و جبريل و صالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات و ابکار. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ما چرا داریم این کار انجام بدیم؟ چرا داریم عناصر ادبی رو در یک داستان کوتاه کشف میکنیم؟ برای چی این کار انجام بدیم؟ این یک کار میان رشته‌ایه. این ور علوم قرآن و حدیث، این طرف هم ادبیات، ادبیات داستانی. به دو دلیل. یک، این کاری که انجام میدیم یک راهکاری است برای تدبر دقیق‌تر در کلام خدا که واجبی است بر همه ما مسلمانان، از ما خواسته شده که تدبر کنیم در کلام خدا. یکی از راه‌های بسیار از نظر من بسیار بسیار مؤثر و حتی از نظر من یه جاهایی منحصر به فرد برای تدبر دقیق‌تر و عمیق‌تر در کلام خدا، همین کشف عناصر ادبی است. ما با یک متن ادبی سر و کار داریم. یک داستان کوتاه یک متن ادبی است. این متن ادبی، بله، قبول قرآن کریم و خدا قواعد قصه‌گویی خودش رو داره. باید بریم اونها رو بگیم. کار درستر همونه، اینه که این ادبیات رو بذاریم کنار، بریم سراغ ادبیات خود خدا.
و قواعد قصه گویی خدا رو مثلا در داستان کوتاه تحریم بگیم، قبول. این کارم تو اون کتاب علم قصه پردازی در سوره قصص من انجام دادم و جای دیگه. اما این رو هم اضافه میکنیم بر روش‌های تدبری. فکر کنید که این اضافه کردیم به کتاب روش تحقیق موضوعی در قرآن یا مثلا به همچین مباحث تدبری. و دو اینه که ما به یک فهمی میرسیم در مورد قصه‌گویی خدا و ارزش ادبی کلام خدا رو بیشتر درک میکنیم که خدا چقدر زیبا قصه گفته، با چه ادیبی ما طرفیم. این رو تا به جوانب ادبی قصه های قرآن نپردازیم و تا موشکافی نکنیم، یک کار میان رشته‌ای انجام ندیم، متوجه نمیشیم که واقعا خدا داره قصه میگه با آخرین متدهای ادبیاتی که داره کشف میشه. باید این کار انجام بدیم. هر کسی با علم خودش میاد سراغ قرآن. حالا میخواییم با یک نمی از علم ادبیات بریم سراغ قصه های قرآن. اولین عنصر ادبی، این 6 تا عنصر، عنصر پیرنگ و شخصیت پردازیشون خیلی مهمه و تمام کسایی که عناصر ادبی رو بررسی کردن به این دو عنصر خیلی خوب پرداختن. ما هم اینجا یکم بیشتر میپردازیم. اون 4 تا عنصر دیگر رو خیلی سریع رد میشیم، حالا متوجه میشید خودتون. عنصر اول پیرنگه. پیرنگ و شخصیت پردازی دو عنصر بسیار مهم زیربنایی از عناصر ادبی هر متن ادبی است. چیه پیرنگ؟ پیرنگ یا پلات. پیرنگ وابستگی موجود میان حوادث یک داستانه. داستان چند تا اتفاقه، 5 تا، 6 تا، 10 تا، 100 تا. این اتفاقات بینشون یه سری وابستگی هایی، روابطی وجود داره. مثلا یکی از این اتفاقات علت بعدیه یا روابط دیگری، به اون رابطه میگن پیرنگ. این که اتفاق اول باعث شد اتفاق دوم بیفتد، وابستگی این حوادث داستان رو بهش میگن پیرنگ. و این وابستگی و این رابطه بین اتفاقات باید حتما عقلانی و منطقی باشه و الا داستان پیرنگ ندارد. پیرنگ فقط ترتیب و توالی وقایع نیست، این که شما اتفاقات رو بچینید پشت سر هم نیست، نه خیر، بلکه باید اینها رو سازمان یافته کنار هم بچینید. این مجموعه وقایع و حوادث با رابطه علت و معلولی به هم پیوند خوردند و با الگو و نقشه‌ای مرتب و مستدل شدند. اگر متن ادبی این گونه باشد پیرنگ دارد و هرچه منطق و اون رابطه بین حوادث شدیدتر و منطقی تر باشه میگن پیرنگش قوی تره. پیرنگ چیزی بیشتر از شرح وقایع است. شنونده پرسش متفاوتی را مطرح میکند، میگوید چرا این اتفاق افتاد، و پیرنگ خواننده را در بازی چرا اینجوری شد دخیل میکند، که شما در ابتدای سوره یوسف دارید که ولقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین، یعنی پیرنگ. یعنی شما داستان یوسف رو دارید میخونید، با دائم سوال کنید که چرا یه اتفاق افتاد، چرا یه اتفاق افتاد، و دنبال جواب این چراهاتون بگردید. و وقتی این کار در سوره یوسف انجام میدید میگید عجب پیرنگ قوی دارد و چه پیرنگ لایه لایه‌ای دارد. هر چی سوال مطرح میکنیم جواب میده، 20 تا سوال دیگه میذاره جلوی ما، دوباره اونا رو میپرسیم جواب میده، تمام نمیشه. یعنی شدیدترین و قویترین پیرنگ رو داره. و بعد همین کار رو در داستان‌های دیگه هم میتونیم انجام بدیم، ببینیم همه داستان‌های قرآن پیرنگ دارند، پیرنگی بسیار قوی دارند. و این الان داستان تحریم 8 تا اتفاق داره، ما الان 8 تا اتفاق، این اتفاقات همه به هم متصل و مرتبط هستند. اینطور نیست که یه اتفاق یه جای افتاده باشه، یه اتفاق جای دیگه افتاده باشه، نه خیر. مثل دومینو، مثل هر شیء بسیار مکانیکی دقیق دیگری، اتفاقات یک قصه به هم ربط دارن، پیچ و مهره‌ای، کاملا دقیق و ریاضیوار. و اتفاقات باعث اتفاقات بعدی میشوند. اگه بخوایم نشون بدیم، پیرنگ رو با قرمز نشون دادم. پیرنگ خود اتفاقات نیست، پیرنگ اون رابطه بین اتفاقات. این که اتفاق اول باعث شده اتفاق دوم بیفته و ربطی که به هم دارن، در واقع میشه اون نظام دقیقی که بین اتفاقات وجود داره. من برای اینکه خیلی تقریبا به ذهن بشه این نظام دقیق، ساختار ساعت رو آوردم با هم ببینیم. ساختار ساعت رو خب من دیگه کار بقیهش ندارم. نکنید این چرخ دنده هایی که متعدد هستن، شکلاشون متفاوته، دنده های روشون با هم فرق داره، بزرگی کوچیکیشون فرق داره و باید اینجوری باشه ولی اصلا ساعتی به وجود نمیاد که کار کنه. اینا بسیار دقیق، ریاضیوار، مهندسیوار اولا طراحی شدن، بعد رو هم چیده شدن و اون اولی که اون مهندس ساعت میگه کدومه، اون باید بچرخه تا بقیه هی بچرخن با یک نظم بسیار ثانیه‌ای دقیق. این خیلی شبیه به پیرنگ در یک متن ادبی. شما فرض کنید که به جای این چرخ دنده ها جمله میذارید، اتفاق، میگه اتفاق اول، اتفاق دوم، اتفاق سوم، و بعد اون چرخ دنده های اتفاق اول، اتفاق دوم رو میچرخونه میچرخونه تا یک ساعت زمان دقیق رو به شما نشون میده. متن‌های ادبی خدا همینقدر منظمند و خدا حروف رو دونه دونه انتخاب کرده، از اونجا پیرنگ رو شروع کرده. یعنی خدا نرفته مثل قصدگاهی الان تو جمله، از همون بای بسم الله حروف رو میخواسته انتخاب کنه، خدا اون نظام دقیق خودش رو به خداگونه اومده حروف رو انتخاب کرده، کرده کلمه، کلمات رو انتخاب کرد، چیده کنار هم جمله، جملات رو چیده کنار هم، شده یک متن ادبی، مثلا یک قصه پنج آیه تحریم. اینقدر دقیق خدا کار کرده، دقیق ترین نظام رو خدا در قرآن خودش به کار گرفت، نظام دقیق حروف و کلمات و جملات در کلام خدا. قصه های قرآن دقیق ترین و قوی ترین و عمیق ترین پیرنگ رو دارن. این ادعایی است که ما میکنیم و مطلبی است که خیلی ها قبولش ندارند، خیلی ها عکس این رو میگن. خب اشکال از اون طرفه، اشکال از خدا نیست، اشکال از منه که نرفتم دنبالش کشف کنم این نظام دقیقی رو که خدا به کار گرفته. بحث امروز ما همینه، بریم کشف کنیم اون نظام. اسمشو حالا بزنیم پیرنگ، بذاریم هرچی، اسمش که مهم نیست. خب حالا میان رشته ایش میکنیم با علم ادبیات داستانی، میگیم پیرنگ، ولی هدف همین کشف نظام دقیقی است که بین عناصر ریز کلام خدا وجود داره، هر قسمتش، حروفش، کلماتش، جملاتش. خب اولین کاری که باید بکنیم در هر متن ادبی این که اتفاقاتش رو لیست کنیم. این کار اوله. الان اتفاقات داستان کوتاه تحریم رو من لیست کردم، 8 اتفاق. یعنی ممکن تو یه آیه، الان آیه 3 1 2 3 4 5 تا اتفاقه و آیات 4 و 5 یه اتفاقه. خب اتفاق اول، اتفاق اول اینه: یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجک و الله غفور رحیم. خدا رو میکنه به یه نفر، اون نفر نبیه، و بعدن میگیم که چرا اینطوری حرف زده، چرا نگفته روزی بود، روزگاری بود، نبی بود، اینجوری نگفته. خدا همون ابتدای داستانش رو کرده به مخاطب بهش میگن حالا زاویه دید. گفته یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك، خواست اینجوری حرف بزنه. جالبه که این مدل حرف زدن رو تو علم ادبیات داستانی میگن مدرن ترین زاویه دیده، یعنی میگن قبلی‌ها بلد نبودن 200 سال تا یاد گرفتن، ما میگیم 1500 سال پیش بوده و خدا به کار. حالا اونو میگیم تو زاویه دید. فعلا اتفاقات رو لیست میکنیم و اتفاق بعدی در ادامه همون حرفی که داره یک نفر با دیگری میزنه، میگه قد فرض الله، بله میگه قد فرض الله لکم تحلت ایمانکم والله مولاکم و هو العلیم الحکیم. اتفاق بعدی فلاش بک، یعنی خدا وقتی صحبت کرد با طرف مقابلش میگه که قبلا یه اتفاق افتاده، چی بوده؟ و از اثر رن نبی و الا بعض از واجهی حدیثن، تموم. فلما نبعت بهی، تموم. و از هره الله علیه، تموم. عرف بعضه و اعرض عن بعض. هر کدوم از اینها بدانید در جای دیگر اتفاق افتاده ها، یعنی و از اثر رن نبی الا بعض از واجهی حدیثن در مکان و زمانی بوده است که با فلم ما نبعت بیف متفاوته، این زمان و مکانش متفاوته و این اتفاقات هر کنون یه جایی افتاده. به قول معروف سکانس تغییر کرد، یعنی دوربین کارگردان اگه مثلا یه جایی بوده برداشتن اینو، گروه فیلم برداری بردن جایی دیگری. و این گوینده اینقدر داره ادبی، فیلم نامه‌ای و تصویری حرف میزنه. خب و از هره الله علیه عرف بعضه و اعرض عن بعضن. اتفاق بعدی فلم ما نبعها بهی قالت من انبعک هازا قال نبعنی العلیم الخبیر. یه گفتگو دو طرف است. این داستان کوتاه سه تا گفتگو، همش هم گفتگوه این داستان کوتاه. و آیه هشتم که خدا رو میکنه به دو همسر از همسران پیامبر، این که میگم توی متن داستان هانه اگر هر چی میگم الان چون میخوایم یک متن ادبی رو بررسی کنیم تو خود آیه هست، من خارج از آیه هیچی نمیگم. اگه خدا اسم نبرده میگیم اسم نبود. دو تا از همسران پیامبران، اون سر چی بوده؟ اگه ببینیم خود داستان میگه به ما یا نه. و از اثر را نبی چه چیزی رو پیامبر خودم حلال رو و خودش حرام کرده، ببینیم گفته داستان یا نگفته. و الی آخرینی هی باید سوال بپرسیم دیگه، هی سوال بپرسیم ببینیم خود متن ادبی ما جواب میدهد یا نه. و ربط این اتفاقات رو با هم بررسی کنیم، چرا این، بعد این دلیلش چیه، کدوم، یعنی هی سوال بپرسیم، سوالات متعدد. بعد بگیم ما دیگه سوالی نداریم، ولی همچنان این متن پر از سوال و جواب است، پر از ارتباط است. حالا فعلا من تا اینجا رسیدم، دور بعدی نفر بعدی، شما، من، جمعی، هی بیایم بررسی کنیم که این اتفاقات، این 8 اتفاق چه ربطی به هم دارن، چی میخوان بگن، آیا به زندگی من مربوط میشن، آیا الان که نبی نیست، همسری نیست، این چه ربطی به الان به زندگی من و شما داره الان، آیا انسان مجرد رو هم شامل میشود مثلا و الی آخر. خب من اومد تو همین جدول اتفاقات رو به ترتیب وقوع، یعنی از وعظ اثر نبی شروع کردم، یعنی دارم اینجوری تدبر میکنم و یه الان کار تدبریه که به ترتیب زمانی اگه بخوایم بچینیم 8 اتفاق رو، از اینجا شروع میشه که نبی، خوب دقت کنید، کلماتی که خدا به کار گرفته اینه، رسول و اینا نیست، نبیه. بعدن توی شخصیت پردازی میگیم که از اینجا داستان شروع میشه. از کجا شروع میشه؟ که پیامبر یک رازی رو با همسرش در میون میذاره، داستان اینجا شروع میشه. و این به لحاظ ادبی، این اون قلابی که میندازه و اون تعلیقی که ایجاد میکنه فوق‌العاده است. از داستان ما با راز شروع میشه، یعنی هر چی میرید جلو به ادیب بودن این قصه گو و اعجاز کلامیش به میبرید که این چقدر بلده کارش رو. بگذاریم چون خیلی وقت نیست، میخوایم عناصر رو دیگر هم بررسی کنیم. یه مدل کار اینه، وقتی که اتفاقات رو شما جدا میکنید دیگه هی میتونید مدل های مختلف رو این اتفاقات کار کنید. اتفاق اصلی کدوم خیلی مهمه، اتفاق اون چرخ دنده اول تو اون ساعت کدوم بود که بقیه رو راه میندازه، اتفاق اصلی چی بوده که اصلا باعث شده خدا قصه بگه، خدا میتونه هزار تا قصه دیگه بگه، کدوم اتفاق اول و مهم و اونی که راه انداز قصه است کدوم بود که بعد قصه شروع شد بعد اتفاقات دیگه افتاد، اتفاقی که اگر نمی افتاد قصه شروع نمی شد. پیداش کنیم، هر کسی نظر خودش رو بگه. خب بارک الله، اینه از نظر من، اینه نظر ایشون هم خوبه. یا که یا ایها النبی لما تحرمو، حال اتفاقا تو این متن ادبی اول بود، یعنی خدا زمان رو شکست بعدش اومد و از اثر رب نبی رو گفت، اول از همه اتفاق اصلی شروع کرد که یا ایها النبی لما تحرمو ما احل الله لک، اینه که اگر این نبود خدا قصه نمیگفت، از نظر من خدا قصه اصلا نمیگفت، این قصه رو نمیگفت. خب بین تمام این 8 اتفاق این داستان کوتاه رابطه علت و معلولی برقراره. هر سوالی که شما میپرسید بی نهایت پاسخ منطقی براش دارید تو همین متن کوتاه، و این داستان هزاران لایه معنایی دارد، یعنی پیرنگی بسیار قوی دارد. من یه نمونه سوالاتی رو نوشتم ولی خب الان فرصت نیست که بخونم. چرا نباید این حلال حرام میشده؟ این اصلا چی بوده؟ این نبی خدا کدوم حلال رو بر خودش حرام کرده تا آخر؟ حالا میریم سراغ عنصر ادبی بعدی، شخصیت و شخصیت پردازی. در اهمیت شخصیت دعوایی که بین علمای علم داستان پردازی هست سر شخصیت و پیرنگ. الان در حال حاضر مکاتب ادبی وجود داره ضد پیرنگ، میگن که ما چرا باید اینقدر به خودمون زحمت بدیم منطقی حرف بزنیم، مثل این نقاشی های مدرن جدید که رنگ میپاشن میگن آره، میگن قشنگه، چه ربطی داره این چیه به ما، چونیم چیه قشنگه، نگاش کن لذت ببرده، یا حالا آقا گیر نده دیگه. منم یه متن ادبی گفتم قشنگه، یا گیر نده که این چی بود، شو هر چی بود. و ولی اونو ضد پیرنگ داریم، اما شخصیت رو هیچکی منکر نشده. این عنصر ادبی رو اگه الان بخوایم بگیم که برایند مکاتب ادبی زومش رو کدوم رو شخصیت، میگن کدوم فیلم سینمایی قوی تره، شخصیت پردازیش قوی تر باشه، کدوم متن ادبی قوی تره، شخصیت پردازیش قوی تر باشه. خب واقعا هم اگر قصه های قرآن رو بررسی کنیم، واقعا بدون هیچ ذهنیت قبلی، خدا برای شخصیت مهمتره. اولا اومده در کل عالم هستی رفته شخصیت ها رو انتخاب کرده، پیامبران انتخاب کرده، درسته؟ اتفاقات رو انتخاب نکرده خدا، خدا شخصیت ها رو انتخاب کرد، بعد راجع به این شخصیت ها اتفاقاتی رو گلچین کرده. این اگر با این سوالات این مکاتب ادبی هم بریم سوال قصه گویی خدا، می‌بینی نه، خدا هم اتفاقا خیلی پست مدرنه، یعنی گفته شخصیت، گفته من اصلا خلقت رو به خاطر یه سری شخصیت ها انجام دادم، لولاک لما خلقت الافلاک، اینقدر شخصیت برای من مهم بوده و الاخر. خب حالا که حتی میرسه به اینجا که عده‌ای میگن داستان یعنی شخصیت، شخصیت یعنی کنش، تا اینجا هم حتی میگن تعریف داستان رو از شخصیت شروع میکنن، میگن تو یه شخصیت پیدا کن، یه شخصیت جالب، یه کنش به این بده میشه داستان. اینجوری در تعریفش هم میگه، من حالا مفصل این قسمتش رو میگم، که میخواید یک شخصیت خودش رو بروز بده در یک بحران عجیب، اینو قرار بده شخصیتش میرزه بیرون، میشه شخصیت پردازش. هرچی این بحران یا ابتلا شدیدتر، شخصیت پردازش ما قویتر. خب پای قصه بگی جذاب، یک بحران عجیبی شروع کن برای شخصیتی، این میشه قصه جذاب. اون کنشه که این شخصیت در مقابل اون اتفاق چه کنشه از خودش نشون میده. و بعد در داستان پردازی میگن همونقدر که قهرمان یا شخصیت اصلی داستان مهمه، اون افراد مقابلش هم که بعضی ها میگن ضد قهرمان یا عناوین دیگه، اونا هم بسیار مهمه. خب شخصیت های اصلی داستان کوتاه تحریم، یکی نبیه با همین عنوان، یکی الله. وقتی شما با این نگاه کشف عناصر ادبی میرید سراغ یک قصه، میبینید الله یعنی خدا یکی از شخصیت های خیلی مهم هر قصه ای شد. من الان مثلا 5-6 تا قصه رو این مدلی بررسی کردم، تو همشون الله نقش یکی از این شخصیت اصلی قصه بوده. اما اگر با این نگاه نرید، الله رو فراموش میکنید، اصلا خیلی ما نمیبینید الله. ولی با نگاه شخصیت پردازی میبینید شما من یه داستانه شخصیتش بده کنید، یکی از شخصیت های مهمی که وسط داستان الله یا رب با هر عنوانی. و شخصیت بعدی دو همسر از همسران پیامبر. خب نبی چه شخصیت پردازی شد؟ تو همین داستان 5 آیه‌ای بسیار کوتاه 104 کلمه بیشتر نیست، 104 کلمه. شما اگر تا 7500 کلمه حرف بزنید تازه داستان کوتاهه. بعضی میگن 10000 کلمه، 10000 کلمه حرف زدید هنوز داستان کوتاهه. اینجا 104 کلمه است. خدا در 104 کلمه یک داستان بسیار ادبی با خیلی جوانه با لایه‌های متعدد گفته. خب نبی، اولین شخصیت پردازش اینه که نبیه، از نبع. خدا نگفته یا ایها الرسول یا عناوین دیگه، گفته یا ایها النبی، یعنی یک آدم مهم، یعنی ای سلبریتی من، ای شخصیت مهم، ای کسی که نگاهش، سکوتش، رفتش، آمدش، تمام اعمال و حرکاتش زوم روش، مردم نگاه میکنن یعنی چیکار کرد، خوابه یا بیداره، و جریانهای بسیار زیادی رو این آقای نبی ایجاد میکنه. تو با این وصف صدا میکنه خدا اون طرف مقابلش رو که ای آدم بسیار مهم، لما تحرمو، حواست هست تو داری حلالی رو حرام میکنی؟ ابوذر پور محمدی که نیست که هزار تا حلال حرام کنه ایش که نفهمه. تو نبی هستی و با این خطاب خدا همون اولین شخصیت پردازش شروع میکنه، با این خطاب، با یا ایها النبی. رسول الله شخصیت بسیار مهم است. بعد تبتغی مرضات، این لمت و حرم و ما اهل الله لکه، تبتغی مرضات ازواجک. رسول الله همسر بسیار مهربانی است، چون تبتغی یعنی کسب رضایت خیلی شدید و رسول الله میخواد رضایت همسرانش رو جلب کنه و خیلی مسئله براش مهمه. پس رسول الله میشه همسر بسیار مهربانی. رسول الله حاکم شرع، حلال و حرام خدا رو ابلاغ میکنه. شخصیت پردازی بعدی رسول الله، من این 8 اتفاق رو تو این جدول آوردم. اینو اگه این کار رو انجام بدید تدبر شما تو اون قصه خیلی جلو دستتون دیگه خیلی شدیدتر میشه و خیلی عمیق‌تر میشه. که الان مثلا همین رسول الله حاکم شرع، همین ما احل الله لکه تو حرم و ما احل الله لکه. رسول الله شخصیتی بسیار بزرگوار، کریم و شریفه، یعنی فهمیده که این دو همسر از همسرانش تبانی کردن علیهش، اما در درون خودش و خدا بهش این اطلاع داده، همه اما در درون خودش سبک سنگین میکنه، خیلی ها رو حذف میکنه، یک دونه دو تا رو نگه میداره. این میشه جزء شخصیت بزرگوار، کریم و شریفش. و بعد بسیار گذشت داره رسول الله و سخنان آزاردهنده همسرش رو یا همسرانش رو اصلا ندیده میگیرد. در همین داستان کوتاه 104 کلمه ای ما 5 شخصیت پردازی از رسول الله داریم. مگه یک متن ادبی چی میخواد؟ الله که شاید شخصیتش مهمتر از رسول الله، 1, 2, 3, 4, 5, 6 8 شخصیت پردازی میشه. غفور، رحیم، قانونگذار، مولا و سرپرست، علیم دو بار، حکیم، خبیر، و اینکه ازدواج و طلاق همسران پیامبر در اختیار خداست. خدا میگه با کی ازدواج کن، کی طلاق بگیر. و اینها وحی منزل نیست، شما اگر این بررسی رو انجام بدید ممکنه به شخصیت پردازی های دیگری برسید، کم و زیادش کنید اینا رو. شخصیت پردازی بعدی از دو همسر از همسران پیامبر، نه بقیه، دو همسر از همسران پیامبر. اولا این داستان کوتاه به گونه است که انگار این دو همسر یک همسرن، یعنی اینقدر شخصیت پردازیشون به هم نزدیک. و بعد اولین شخصیت پردازی این دو همسر اینه که خبرچینن، اسرار رو افشا میکنند. بعد قدر و منزلت همسرشون که پیامبر خداست رو نمیدانند. وصف بسیار مهم بعدی که خدا رو اون خیلی مانور داده اینه که قلبهاشون دچار انحراف شده و مشکلدار شده، قلب دو تا همسر از همسران پیامبر. وصف بعدی اینه که این دوتا با هم تبانی کردن، نقشه ریختن علیه پیامبر، یک کاری رو میخوان انجام بدن که پیامبر رو آزار بدند. با مشارکت همدیگه پشت به پشت هم دادن تظاهرا. و بعد اینکه این دو همسر در خدا با یک سبک خاصی میگه که پیامبر من میتونه بهش بگم شما رو طلاق بده بره همسران دیگر بگیرد با این اوصاف. یعنی چی؟ یعنی شما این اوصاف رو ندارید، که این خیلی شدیده. مسلمات، مؤمنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات، یک نفس هم خدا میگه. بعدا تو لحن بیان میگیم که چه اینجوری حرف میزنه خدا، لحن بیانش اینه. خب شخصیت پردازی تموم با همین عجله. مسئله بعدی زاویه دید. ناکنید قصه‌گو دو مدل، مدل های زیادی است، این بحث خیلی طولانیه، ولی در یک تقسیم بندی کلی قصه‌گو یا تو داستانه یا بیرون داستانه، یا درونیه زاویه دیدش یا بیرونیه. قصه‌گو گاهی اوقات میاد تو دل داستان، میشه خود شخصیت داستان. مثلا آقای اکبر آقای سعیدی رو خطاب قرار میده که آقای سعیدی چرا اینجوری کردی؟ یعنی چی؟ یعنی قصه‌گو تو داستانه، بیرون نیست. نمیگه که مثلا روزگاری بود، یک صحرایی بود، یک گرگی اومد، گوسفند، بیرون وای نایستاده اتفاقاتی رو بیان کنه. خودش تو دل داستان قرار داره. و این زاویه دید درونی یا اول شخص یا دوم شخص، از این من، تو، او، ما، شما، ایشان، من و تو و خدمت شما که ما و شما میشن درونی، اون او و اون ایشان میشه بیرونی، یعنی سوم شخصه میشه بیرونی. الان اینجا تو این هشت اتفاق، اتفاق اول و دوم درونیه، دوم شخصه، چون خدا شخصیت اصلی داستان رو خطاب قرار داده یا ایها النبی، کاملا درونیه و دوم شخص هم هست. اما از اونجایی که میگه و از اثر النبی تا فلما نبعها بهی، همش بیرونیه. میگه اون اونجوری کرد، نبی سر رو با اون در میون، انگار خودش بیرون وایستاده داره اتفاقاتی رو میگه که نبی سری رو با همسرش در میون گذاشت، اون رفیش اون یکی لو داد. بعد خدا بیرون، خدا زاویه دید بیرونی سوم شخص. اما آخر داستان دوباره خدا میاد روبروی دو همسر قرار میگیره، مخاطب قرار میده و صحبت هایی رو باشون میکنه طولانی. این دوباره شد زاویه دید درونی دوم شخص. خب لحن بیان، عنصر بعدی، آیا خدا در همین داستان کوتاه 104 کلمی لحن بیان دارد؟ یعنی چی لحن بیان؟ یعنی نکنید فیلم سینمایی نیست، موسیقی نداره و خیلی چیزای دیگر هم، فقط کلمه است، حرف و کلمه. آیا نویسنده، آیا این قصه گو تونسته با حرف و کلمه لحن ایجاد کنه یا نه؟ تونسته نشون بده که من عصبانیم، من خوشحالم، من ناراحتم، من میخوام دلجویی کنم؟ آیا تونسته نشون بده؟ اگر قصه گو بتونه با حروف و کلمات لحن بیان از خودش نشون بده، خیلی قصه گویه، قصه گوییست. و خدا تونسته. خدا وقتی میگه یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك، داره توبیخ میکنه، سوالیست توبیخ کنه که تو برای چی حلالی رو حرام کردی. اونم چی؟ اونم به خاطر رضایت همسرانت، توبیخه. اما خدا بلا فاصله میشه اسمانش میگه والله غفور رحیم، با کلمات میاد لحنش رو عوض میکنه که من دارم دلجویی میکنم، من دلم سوخته برای نبی خدا. و بعد آیات اتفاقات 2-7 خدا ناراحتی و دل آزردگی خودش رو نشون میده، هی هم شدیدتر داره میشه، انگار داره یه چیزی رو تعریف میکنه اما هی داره میگه و از اثر نبی و الی بعض ازوار، هی داره این صورتش قرمزتر میشه قرمزتر میشه، تا میرسه به آیه 8 با آیات 4-5 یعنی اتفاق 8 دیگه خیلی عصبانیه، رو میکنه به این دو همسر که ان تتوبا الی الله فقط سقط قلوبکما و ان تظاهرا علیه، خیلی دیگه اینجا خدا ناراحت، عتاب شدیده و داره تهدید گونه صحبت میکنه و کلماتی به کار میبره مثل چی؟ تتوبا الی الله، سقط قلوبکما، کلماتی به کار میبره تظاهرا اصحار رب و این تلقه کنه، این کلمات رو قصه گو همجوری نریخته وسط که طلاق و توبه و انحراف قلب و بعد میگه که از واجن خیرن من کنه، یک نفس میگه مسلم آتون مؤمن، یعنی من خیلی ناراحتم از دستتون. کاملا متن ادبی ما لحن داره و جالبتر از اون که لحنش خدا عوض هم میکنه، یعنی قصه گو خیلی قصه گوه. خب آیا این متن ادبی فضا و رنگ هم داره؟ تونسته خدا با کلماتش فضا سازی هم بکنه یا حتی احساس رنگی رو در مخاطب ایجاد کنه که این رنگی دارم میبینم، همون کاری که خانم محمد خان با بچه کوچیک انجام میداد که سوره ها رو میخوند و این رنگیه. اینجا من حداقل 6 فضا و رنگ تو این قصه دیدم. یکی این که از نظر من، حالا شما ممکن مخالف باشید، ممکنه به فضا و رنگ دیگری برسید، این که فضا فضای خانه است، خلوته، بعد از غروب آفتاب یا شب داستان رنگی سرد داره، یعنی تو مایه های آبی و سیاه و اوناست، داستان زرد و قرمز و اینوری نیست، تاریکه. و درون مایه، عنصر آخر، درون مایه از کوزه، همان برون تراوت که در اوست، گوینده بر اساس جهانبینیش، تفکراتش، بر اساس قلبش هر داستان رو که میگه درون مایهش معلومه. کافکا یه جور قصه میگه، مثلا چخوف یه جور دیگری قصه میگه، اینجور آدمیست، اون بسیگه به اون آدمیت و درونش و شخصیتش داره. مثلا دوتاشون راجع به موضوع عشق صحبت میکنن اما به خاطر اون درون مایه های متفاوت، چون این نگاه، این با این نگاه به عشق نگاه میکند، اون جوری دیگری نگاه میکند، جهانبینی طرف، اعتقاداتش، اینو همه میریزه تو درون مایه. الان قصه‌گوی ما کیست؟ خدا. خب اینجا درون مایه های خدا میشه اوصاف خدا. خدا با کدوم وصفش داره این قصه رو میگه؟ این قصه کوتاه تحریم رو خدا با کدوم درون مایش داره میگه؟ درون مایه هم جمله است، بدانید درون مایه جمله ایه. اگه میخواید درون مایه یک متن ادبی رو بنویسید باید جمله بنویسید. الان از نظر من درون مایه داستان کوتاه تحریم عشق خدا به محبوبش رسول الله، ناراحتی و آزردگی خاطر پیامبر اکرم برای خدا بسیار مهمه. این از نظر من درون مایه این داستانه و از نظر من این داستان بسیار بسیار ادبی است. من وقت نیست آقای اکبر آقا وایستادن تشریف بیارید، اگر حالا پس میخواید میل بفرمایید تا من بقیه رو بگم، اگر نکنید من یه سری، اولا که این متن این عناصر ششگانه تموم شد، شما جورهای دیگری هم به این متن ادبی میتونید نگاه کنید. مثلا این که اولا این داستان همش گفتگوه، بعضیا گفتگو رو تو عناصر آوردن، بعضیا خدا اومده در قالب یه سری گفتگوها یک قصه رو گفته، تماماً گفتگوی یا ایها النبی و از اثر النبی الی بعض ازواجی گفتگوی از مدل سر نبعت بهی از هر حال همش گفتگوه. بعد مثلا روی یه سری کلماتی خدا خیلی زوم کرده، مثل کلمه نبع. این داستان 104 آیه پر نبعه، نبی نبعت بهی. خدمت شما که فلما نبعها بهی قال من انبعک هذا قال نبعنی، یعنی انگار عمدن گوینده داره هی این کلمه رو میرزه وسط که بگین داستان داستان نبع است، گفتگویی است، همش گفتگوه پیرامون نبع. خب این یه مدل. مدل بعدی سکانس بندیه، مثلا مثل فیلمنامه نویس، مثل یه کار سینمایی، انگار دوربین گذاشتی. این داستان 7 تا سکانس، 104 کلمه، 5 آیه، 7 تا سکانس، یعنی 7 بار. یعنی گروه تولید میگه بابا ولمون کن، تو دیگه 2000 دادی، هی میگه دوربینو بردار از اونجا بیا اینجا، ولمون کن دیگه. اما خدا ول نمیکنه، 7 تا سکانس داره خدا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. مهندسن دیگه، یعنی ما در مدیر صحنه ایشون هستن و رفته بود. اللهم صل علی محمد. خب خیلی ممنون از توجه شما، خیلی ممنونم، امیدوارم که فایده داشته باشه و در خدمت شما هستیم. بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
دوازده نفر هم در آنلاین ما رو همراهی میکنن. بفرمایید. 10 دقیقه فرصت داریم در ادامه سمینار برای عنصر گفتگو.
خیلی تشکر میکنم آقای دکتر، مثل همیشه واقعا پر استفاده و پر خیر و خیلی عالی بود. دست شما درد نکنه. خواهش میکنم. یه کارگاهی تحت عنوان تبتقی مرزات ازواجک ما ارائه دادیم، اگر یادتون باشه، در زمان حیات استاد، حیات فیزیکیشون البته. اونجا من یادم میاد، اگر اشتباه میکنم خانم بورجردی، اگر شما یادتون میاد اشتباه منو تصحیح کنید، یادم میاد که استاد این آیه 4 و 5 و حتی آیه 5 رو به طور خاص استاد فرمودن که این قول، قول پیامبر نبوده، که یعنی قول خدا و پیامبر نبوده که اگر اینها رو خدا، اگر توبه نکنن خدا اینها رو باعث میشه که طلاق بدن و اینها، یعنی این قول به نقل از پدر همسر پیامبر آورده شده در این سوره. یکی از این همسران پیامبر دختر خلیفه دوم بوده، درسته؟ یعنی هیچ وقت این اتفاق نیفتاده، پیامبر هیچ کدوم از این همسرانش رو طلاق نداده. و اینکه این اوصاف که گفته شده برای این همسران پیامبر، این قول پیامبر نبوده که به هر حال، یعنی این در ادامه همون کرامات پیامبر و مهر و محبت ایشون که به هر حال اینجوری هم میتونستید باشید، همچین همسرانی میتونستید باشید، و اینها هم قول همون پیامبر و خدا، حالا خدا رو به طور خاص نمیدونم، ولی پیامبر رو میگفتن که اینها نبوده که پیامبر بیاد بفرماید که مثلا من میتونستم همسرانی بهتر از شما داشته باشم، یا اگر شما رو طلاق بدم همچین همسرانی برای من میتونه به وجود بیاد.
حرف خدا نبوده، حرف پیغمبرم نبوده.
بله. این
خب این که الان حرف دیگری است، میشه از شأن نزول.
بله بله، این که فرمایشات شماست. بله،
ولی
که ما با شأن نزول رو تفسیر کنیم،
متن ادبی خیلی میخوره به این که حرف خدا باشه، یعنی خیلی یک دست با بقیه کلام خدا، به لحاظ همون بررسی خود متن قصه گو، بدون اینکه هیچی بدانیم، این تو به نظر میرسه که متن کلام خداست. این تو به نظر میرسه.
حالا بازم اگر
ما باید حتما کارگاه تبتقی مرزات ازواجک رو یک بار دیگه گوش میکنم.
میکروفون را اگر چند لحظه مجدد باید بفهمید سرکار خانم هوشیاری.
دست شما درد نکنه، خیلی جالب بود استفاده کردیم. تو این قسمت آخر که میگه این تتوبا، بعد اینجا که میگه فإن الله هو مولاها، این نقل قول از کیه؟
به نظر این یک کلام یه نفر میرسه، آیه 4 و 5 تماما کلام یک نفر.
یعنی خداوند خودش رو به هو خطاب میکنه.
خیلی سپاسگزارم، خیلی استفاده کردم. سلامت باش. من یه مطالبی حالا به ذهنم رسیده، اولا که نمیدونم چقدر درسته و جا داره، حالا همینجوری که به ذهنم میاد میگم. این چیزی که اولا خانم آذرخش گفتن رو من بگم که من واقعا درست یادم نمیاد که استاد در این مورد چی گفتن، ولی اگر این بوده باشه که گفتن، حالا یه چیز دیگه به ذهن من میاد. این که
شما میخواید فعلا اینو نشنیده بگیرید؟
آها، چون یادم نیست چیزی نگم.
باش.
ارتباطی هم به بحث میتونه نداشته باشه.
چون تو این بحث ما همون بای بسم الله میگیم ما شأن نزول و هر چیز دیگری خارج از متن ادبی قصه رو میذاریم کنار.
خب من یه چیزی برعکس این میخواستم بگم دیگه، حالا بگم یا نه؟ نه میخواستم بگم، خب چون استاد همون میدونستیم که بالاخره اگرم از شأن نزول جای استفاده میکردن به شکل درستش اینا، چون ما میدونستیم برپای شأن نزول اصلا صحبت نمیکردن. همینو میخواستم بگم که اگر یه همچین چیزی بوده باشه دقیقا به همین شکل، چه بسا که من نمیدونم این حرفم درسته یا نه، اصلا خب بر اساس شخصیت شناسی استاد از خدا و مثلا پیامبر و حالا کسای دیگه ای که تو داستان گفته نشده این سخن گفتم، و اینکه مثلا شاید این شکلی مثلا خدا هیچ وقت لحن، من ببخشید اینو میگم، ولی میگم شاید مثلا یه همچین لحنی رو شاید به کار نبرده هیچ جای دیگه قرآن، من نمیدونم. میگم یعنی شاید بر اساس اینها مثلا اینا همش بالاخره حالا شما روش فکر کنین، نمیدونم.
حتما بله.
بعد حالا مطلبی که خودم میخواستم بگم، توی مثلا داستان‌های دیگه، حالا مثلا اگر مقایسه کنیم با قصه های قرآن، چرا اینقدر قصه های قرآن سازمان دارن؟ چرا اینقدر دیگه شما همه رو گفتین دیگه، من نمیخوام دوباره تکرار کنم. خب خدا نویسنده این داستان هاست و علاوه بر این خدا کارگردان اینها بوده، یعنی فقط نویسنده نبوده. داستان جوری گفته میشه که خدا کارگردانی میکنه زندگی اصلا همه افراد رو، بنابراین اینطوری پیرنگ قوی میشه، درست در میاد. اگه جور دیگه ای باشه، خب مثلا اگر من بیام یه چیزی رو بنویسم و خودم بچینم، خب من اون حکمت خدا رو ندارم، اون علم خدا رو ندارم و حتما خیلی مثلا جاها پایین تر و اصلا پیرنگ ها ضعیف تر به اون شکل در میاد. برای همینه که ما باید از قصه های قرآن الگو بگیریم و از روش، چون دیگه قوی ترین پیرنگ ها، قوی ترین شخصیت پردازی ها همه توی قصه های قرآن هست. و اینکه خدا از شخصیت اون شخصیت هایی که توی داستانن با خبر بوده و از شخصیت های مخاطبان هم با خبر بوده و هست و داستان رو جوری گفته که تأثیر درست اتفاق بیفته. و حالا باز چیزی که الان همین امروز اضافه شد من به ذهنم اومد، این که خب داستان که یه چیزه، اون چینشی که مثلا خدا گذاشته با اون همون چیزایی که شما فرمودین با حروف و کلمات و اینها، به شکلیه که هر کس با هر نوع شخصیتی بیاد سراغ این داستان بهره خودش رو میگیره. اگر مثلا صادقانه بیاد سراغ قرآن، اون بهره گیری رو داره. سپاسگزارم.
خیلی عالی فهمید. خیلی ممنون. و هرچی ما آدم ها قرآنی تر باشیم، ما سبکمون به خدا هی نزدیک تر میشه. اگه مثلا کسی همین کار رو بر روی اشعار حافظ انجام بده، الان در نگاه اولی که من بی سواد نگاه میکنم شعر حافظ رو میخونم، هفت تا بیت هیچ ربطی به هم ندارم، حتی مصرع اول به دوم ربطی رفته، اینقدر بی ربطه در نگاه اول. یعنی حافظ پس برای چی اینقدر ماندگاره در اوجه؟ چه کار کرده؟ خب این من بی سواد نمیفهمم حافظ چه کار کرده، ولی این وقتی که با این نگاه میریم سراغشو، هی میریم سراغ کشف رازهای گفته های حافظ، چی داره میگه و چرا میگه و این چه ربطی داره به اون، چه ربطی داره، این ربط ها رو متوجه میشیم، به تفاهم میرسیم با حافظ، تو باغش قرار میگیریم، خیلی لذت میبریم. و میتونه و این راجع به بقیه قصه گوها و نویسنده هم هست. بله،
یکی از زمینه هایی که بی تردید این پژوهش و کوشش درباره کشف عناصر ادبی یا داستانی در داستان های قرآن بهش کاملا مرتبطه، علم قصه پردازی در قرآن. یعنی تردیدی در این نیست که این حوزه کاملا حوزه مشرف بر این بحثه، و هر چقدر که اون حوزه علم قصه پردازی در قرآن یا با اون تقریر و تعبیر ازش در مجموعه علوم قرآنی، علم قصص قرآن، کاملا به اون حوزه مربوطه، و همه آقای دکتر متوازانه دو هدف گذاری رو مطرح کردن، ولی به همه اون اهدافی که مجموعه علوم قرآنی به صورت عام و به صورت خاص در مورد هر یک مطرحه، این شاخه از اون مجموعه هم از اون زمینه علم قصص قرآنی هم همه اونها رو در بر داره. راجب اون فرازی که گفته شد، حالا به عنوان یک تأمل، یعنی بس آیه 4 و 5 به عنوان یک قسمت از یک سکانس از این داستان، شخصیت‌های مطرح شده در این قسمت از کلام رو ما دنبال کنیم، می‌بینیم که نه خدا و نه پیامبر اکرم به نوعی می‌تونن گوینده این به اصطلاح جملات نباشن، چرا که خود متن داستان عبارت از اینه که گفته میشه ان تتوبا الالله، یعنی خدا به عنوان یک شخصیت در این کلام مطرح میشه و بعدم پیامبر اکرم، و ان تظاهر علیه، پیامبر اکرم هم این قسمت ماجرا مخاطب این کلام هم دو همسر، یعنی سه تا شخصیتی که در این داستان مطرح شد، هر سه تا الان در این کلامی که گویندش نامعلوم مونده، گویندش گفته نشده، ترجیح قصه گوی این داستان این بوده که گوینده رو اینجا نام نبره، ولی سه تا شخصیت اصلی هستن. به عبارت دیگه قصه گو این جمله، این بیان رو پسندیده و داخل در قصه خودش آورده و ترجیح داده. اینم یه زمینه است که به نظر من در قصص قرآنی خیلی جالب توجهه، گوینده های ناشناختهی که حالا یا شناخته شدهی که به قرینه آیات یا به قرینه مثلا سیره تاریخ اسلام، آره، که خدای صاحب کلام و گوینده قصه ترجیح داده اون گوینده نیاد و چیزی از قوت و به اصطلاح همه دیدیم دیگه برشمردن آقای دکتر از عناصر و ارکان و قوام داستان کم نخواهد کرد. اینجا اتفاقا مهم اینه که، یعنی به عبارت دیگه همون چیزی که مولا علی علیه السلام میگه خدا اجرا کرده. حرف حضرت علی رو فقط خدا اجرا کرده که انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، که ببین چی گفته نبین کی گفته. و خدا که گوینده این قصه است در این سکانس دقیقاً یه جمله‌ای رو آورده که هر سه تا شخصیت توشن و گوینده معلوم نیست، که خب به قرینه سیره، بحث استاد اینو، به قرینه سیره معلوم میشه که نه به قرینه شأن نزول. بله. البته خب شأن نزول هم یه زمینه در ارتباط با سیره میتونه مطرح. سیره به معنای تاریخ، تاریخ رویدادهای صدر اسلام، معلوم میشه که این جمله عیناً در جملات کی بوده. ولی خب خدا و قرآن تشخیصش در این داستان این بوده که گوینده این جمله معلوم نباشد.
میتونه یکی از فضاهای مطرح شده تو داستان باشه، یعنی پیامبر با همچین فضایی هم مواجه بودن، علاوه بر اون دلشکستگی درونی که خب خدا ازش پرده برداشته، تا اگر خدا نمیگفته هیچ کس نمیفهمیده که چه اتفاقی در داخل خانه پیامبر ممکن بود بیفته، پیامبر با همچین پیشنهاداتی هم در اون صحنه ها مواجه بودن از طرف نزدیکان خودشون، که به هر حال همچین اتفاقی هم میتونسته بیفته و پیامبر از روی همون تبتقی مرزات از باجک در مقابلش ایستادگی میکنن و همچین اتفاقی نمیفته برایشون.
این مطلب آخرم راجع به این چیزی که عرض کردم، نمیدونم، فکر کنم در بحث داستان و اینها مطرح باشه. از این مدل گفتن قصه که گوینده معلوم نیست و گوینده هم هیچیکی از شخصیت‌های داستان نیست، اراده قصه گو کمک گرفتن از شعور جمعی، common sense به اصطلاح، یعنی شعور متعارف جمعی میتونه گوینده تدبر. چی؟
همون نوعی تدبر دیگه،
تدبر گوینده این سخن باشه،
سهیم کردن مخاطب،
مخاطب دقیقا.
که تا اینجا رو من گفتم، بقیه شو تو بیا وسط، یا یه اصطلاح دیگه هست، این عبارت عرف بعضه و اعرض عن بعضن، وقتی که با این نگاه ما اتفاقات رو می‌خوایم ردیف کنیم، این اتفاق پیامبر و خودش کاملا در درون پیامبر داره سبک سنگی میکنه، خدا همه اطلاعات رو بهش داد، از ظهره الله علیه، خدا بهش گفت اینجوری بوده، این پشت صحنه ها رو کاملا خدا بهش گفت، چون اظهار خدا اظهار خدایی است دیگه، از ظهره الله علیه. خب حالا پیامبر همه چی خبر داره، خودشو درون خودش عرف بعضه و اعرض عن بعضه، با خودی میگه عجب اتفاقی افتاده، حالا چیو بگم چجوری بگم، کاملا سکانس سکانس درونی پیامبر. و بعد فلما نبعها بهی، یه سربسته خدا میگه که سربسته، چون عرف بعضه و اعرض عن بعضه دیگه تعبیرات و ترجمه‌هاش میشه سربسته گفتن، فقط پیامبر میگه لو دادی یا افشا کردی اون سری که با هم در میان گذاشتیم، همین در همه حد نبعها بهی اینه که لو، چرا گفتی لو دادی، نمیگه تبانی کردید پشت و پشت هم دادید دل منو شکستید و و و چیزای دیگه. یعنی این با این نگاه اینقدر ما تدبرمون قوی تر میشه به نظر.
احسنتون، خیلی سپاسگزاریم از آقای دکتر پور محمدی.
این آیه سوره تحریم دیگه، سوره زوج، سوره تحریم چه سوره است؟
نساء.
طلاق. دوره با چی شروع میشه؟ یا ایوهن ادامهش ازا طلقتم و نساء، یعنی اگه از من بپرسید خدا اینقدر ناراحته، دوباره میاد حرف طلاق رو، یعنی خدا تو این سوره ها یه جا میخواد حرف طلاق رو به احکامش بی اینجا میگه که دوباره تن اینا رو بلرزونه که اینا دیگه تا آخر عمر تکرار نکنن، و واقعا هم تا آخر زارن تکرار نمیشه. حالا بعد از وفات پیامبر اتفاق یعنی میتونیم از خود ادامه سوره، سوره تحریم 11 تا آیه داره، ما میخواییم یه قصه داخلی رو بفهمیم، باید این قصه رو داخل سوره تحریم بفهمیم و سوره زوجه، سوره مجاورش، حتی بریم سراغ سوره مثلا احزاب که با یا ایها النبی، یعنی این قصه سر دراز دارد، حالا حالا کار داره و تموم نمیشه، با اینکه قصه 5 آیه است، 104 کلمه است، اما فهم این قسمت از کلمه، مثلا شما میخوایی یه قصه از چخوف رو بفهمید، یه داستان کوتاه، اگر بقیه زندگیش هم بدانید، بقیه متنهای ادبیش هم بدونید، این متن ادبیشون رو خیلی بهتر متوجه میشید. اللهم صل علی
محمد.
من یه مطلب بگم
کوتاه،
اون قسمتی که صحبت شد درباره آیه ای که از قول خلیفه دوم در واقع نقل شده، من یادم نیست تو کدوم کارگاه بود، از همون مجموعه کارگاهی تفسیر سوره شناختی آیات
فرمودن تبتقی مرزات از واجه،
نه یه کارگاهی بود که خود استاد راه دنده بودن، و من اینو چون سابقه این صحبت درباره این آیه رو از خود استاد مستقیم جای دیگه ای داشتم، اینو مطرح کردم، گفتم که این آیه، حتی من اسم نبردم اونجا تو کارگاه، خب از قول شخصیه، یعنی خدا انگار، یا از قول کی اومده در اینجا، استاد گفتن مهم نیست از قول کیه، مهم اینه که الان کلام خداست و در قرآن اومده.
آفرین باریکال، همین
اینو سابقش در اون کارگاهشون بود. من
بله
احسنت،
خدا خیرتون بده.
30 ثانیه دیگه از 2 دقیقت مونده. خیلی ممنون از همه سروران. الحمدلله رب العالمین. 272 سمینار علمی کانون زبان قرآن به لطف خدا برگزار شد با همت همه سروران، حاضران و شرکت کنندگان برخط و ارائه و اهتمام آقای دکتر پور محمدی.
خیلی ممنون، متشکر از همه حضار، لطف کردید، تشریف آوردید. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد،
الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
اللهم صل
علی محمد.
خداحافظ. امین.